اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رهبران آمریکا و برزیل روی ارتباطات بیشتر تجارتی و همکاری‌های نظامی دو کشور تاکید کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک در قصر سفید با جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل حتی پیشنهاد کرد که برزیل به پیمان ناتو بپیوندد. در این ملاقات روی اوضاع در ونزوئلا هم صحبت شد. آقای ترامپ گفت که تحریم‌های سنگینی را علیه رژیم مادورو اعمال کرده‌اند و اگر نیاز باشد آن را بیشتر هم خواهند کرد. جایر بولسونارو هم در نخستین دیدار رسمی خود از امریکا در مقام ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که دیکتاتوری، سوسیالیسم و کمونیسم از منطقه امریکای جنوبی بیرون رود و دموکراسی بار دیگر به ونزوئلا برگردد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه روانه شرقی میانه شد تا در سفر به لبنان، اسرائیل و کویت درباره مسائل عمده دو جانبه و منطقه‌ای از جمله ایران گفتگو کند. در کویت وزیر خارجه ایالات متحده پیرامون نقش این کشور در زیر نظر داشتن اجرای تحریم‌های ایران و کمک آنها برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها گفتگو خواهد کرد. همچنان مباحثات هم در مورد پلان‌های استراتژیک آمریکا در منطقه و موضوعات مربوط به انرژی خواهد داشت. در اسرائیل تاکید بر تعهد ایالات متحده به مقابله با جاه طلبی‌های ایران از جمله تونل‌های ساخت دو گروه تحت حمایت ایران یعنی حماس و حزب الله محور گفتگوهای مایک پامپئو خواهد بود. وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به لبنان بر حمایت آمریکا از دولت مشروع و قانونی لبنان تاکید خواهد کرد و همچنین نگرانی‌های خود را در مورد حزب الله با مقام‌های لبنانی در میان خواهد گذاشت. صدها جنگجوی داعش که در مقابل نیروهای دموکراتیک سوریه در قریه باغوس مقاومت میکنند کنترل منطقه ای را که با آن شهر خیمه ها میگفتند از دست دادند. نیروهای سوریه که حمایت ایالات متحده را با خود دارند روز سه شنبه اعلام کردند که منطقه تحت کنترل داعش را در کنار دریای فرات در قریه باغوس تصرف کردند. جنگجویان گروه داعش در آن منطقه از چند ماه به این سو در محاصره قرار داشتند و نمیخواستند تسلیم شوند. در طول 12 سال حکمروایی بر باریکه غزه گروه حماس برای اولین بار با مظاهرات بزرگ به خاطر وضعیت ناگوار زندگی در این منطقه محاصره شده روبرو می شود. حماس با این اعتراضات با شدیدترین اقدامات برخورد کرده، ده ها نفر را توقیف نموده، فعالین را لت و کوب کرده و با خشونت شدید مانع شده است که رسانه ها به این اعتراضات پوشش خبری دهند. این گروه تندرو اداره خودمختار فلسطینی ها را متهم می کند که شورش ها را بر راوریزی کرده است، اتهامی که این اداره رد می کند. امین عابد معترضی که خود را پنهان کرده است می گوید هیچ اجندای سیاسی ندارند، فقط می خواهند زندگی با عزت داشته باشند. عابد گفت از حماس می خواهند دشواری های اقتصادی را آسان تر ساخته و مالیات را کاهش دهند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا که دوبار برنامه او روی چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توسط پارلمان آن کشور رد شد، قرار است با ارسال نامه عنوانی دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی خواهان به تعویق افتادن تاریخ تعیین شده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شود. بر اساس توافقات قبلی قرار است بریتانیا رسما به تاریخ 29 مارچ از اتحادیه اروپا خارج شود. و رهبر حوثی های یمن میگوید هیچگاه از بندر حدیده خارج نخواهند شد، در حالی که قبلا در معامله صلح که به حمایت ملل متحد با حکومت یمن داشتند وعده داده بودند که از این بندر بسیار مهم خارج خواهند شد. محمد الحوثی گفت که حکومت یمن نتوانست به زور حدیده را تصرف کند و با حیله و نیرنگ هم نمیتوانند این بندر را به دست آورند. در معامله صلح ماه دسامبر که آتش بس بین دو طرف اعلام شد، قرار بود حکومت یمن و اوسیا هر دو نیروهای خود را از حدیده و دو بندر دیگر یمن بیرون بکشند. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. شما خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. ریاست معارف ننگرهار از جمع خانواده های عودت کننده به افغانستان هزاران شاگرد را در آن ولایت تحت پوشش قرار داده و این ریاست برای تشویق خانواده های عودت کننده برنامه های ویژه روی دست دارد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
عاشق الله عمر مسئول نظارت تعلیمی معارف ننگرهار در صحبت با رادیو آشنای صد امریکا گفت که تصمیم دارند با راه اندازی برنامه های ویژه هیچ کودکی عادت کننده از آموزش محروم نماند. با گفته آقای عمر، از سال 2016 میلادی تا اکنون بیش از 50,000 شاگرد دختر و پسر که از کشور پاکستان به این ولایت برگشتند تحت پوشش برنامه های معارف قرار گرفتند. مسئول نظارت تعلیمی معارف ننگرهار افزود که در جمع این شاگردان کسانی نیز هستند که در صنوف هفتم، هشتم و نهم شامل شدند. آقای عمر گفت که برای بهبود وضعیت تعلیمی عادت کنندگان بیش از 30 مکتب دیهاتی را در نزدیکترین مناطق به منازل مسکونی عادت کنندگان تأسیس کرده و امکانات تعلیم را برای اطفال خانواده های عادت کننده در کمپ های مهاجرین نیز فراهم کردند. با ما در 3 کتگوری عادت کنندگان شامل هستند. یکی آن عادت کنندگان که در مکاتب پاکستانی بودند و اسنادشان همانجا طی مراحل شدند. دوم عادت کنندگانی هستند که در مکاتب افغان بودند و اسنادشان در نمایندگی افغانستان طی مراحل شده. و سوم کسانی هستند از پاکستان اخراج شدند. ما به همه اینها زمینه تعلیم را فراهم کردیم. هم جدید شمول آنان را جذب کردیم و هم در صنوف مختلف زمینه ادامه تعلیم را به آنان فراهم کردیم. در همین حال ریاست مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار نیز ضمن استقبال از برنامه های تعلیمی ریاست معارف گفت که برای فراهم آوری تسهیلات تعلیمی به اطفال خانواده های عادت کننده با ریاست معارف همکاری دارند. قاری نجیب الله قیومی رئیس این اداره به رادیو آشنای صد امریکا گفت که از سال 2016 میلادی تا اکنون بیشتر از 100,000 فامیل از پاکستان به ننگرهار برگشتند. مجموعاً 119,247 فامیل در این مدت از پاکستان به افغانستان از طریق دورخم آمدند. والدهای ریاست معارف خیلی تاثیرگذارند. ما از این اقدامات راضی هستیم. جایی که عادت کنندگان مستقر می شوند ما با آنان اطلاع می دهیم و زمینه تعلیم را به اطفال عادت کنندگان مهیا می کنند. عادت کنندگان در ننگرهار نیز از دسترسی به تعلیم راضی اند. یکی از عادت کنندگان جیلانی است که در کمپ شیخ مصری ننگرهار زندگی می کند.
بچه ما که از کلش مکتب میره ما مشکل نیست، علی به پرسال مشکل بود، امسال کلش شامل شده او چیز گپ نیست او میره در مکتب روزانه.
تلاش وزارت معارف افغانستان برای فراهم کردن تسهیلات آموزشی در حال برای کودکان خانواده های عادت کننده صورت میگیرد که هم اکنون بیش از 3.5 میلیون کودک افغان به مکتب دسترسی ندارند. وزارت معارف تلاش دارد تا با ایجاد مکاتب دیهاتی کودکان بیشتر را تحت پوشش قرار دهد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شورای عالی صلح افغانستان تصمیم دارد نمایندگان از مهاجرین افغان مقیم ایران نیز در جرگه مشورتی صلح که قرار است در نهم ثور 1398 خورشیدی برگزار شود عضویت داشته باشند. نهادهای مدنی تنوع فکری افغانها در ارتباط به صلح را مهم می دانند، اما بر شنیده شدن خواستهای مهاجرین در جرگه مشورتی صلح تاکید می ورزند. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشا و لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح افغانستان که در ایران به سر میبرند با برخی مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در تهران دیدار کردند. احسان الله طاهری سخنگوی این شورا به صدای آمریکا گفت که ایجاد اجماع ملی در خصوص صلح، آغاز مناظره ملی در جرگه مشورتی صلح و تدوین مکانیزم برای پیشنهادات این جرگه به دولت، شورای عالی صلح و گروه طالبان از موارد بودند که آقای داوودزی با مهاجرین مقیم ایران روی آن بحث کرده است. همچنان به گفته طاهری پیشرفت‌ها و نگرانی‌ها در پروسه صلح و عضویت نمایندگان مهاجرین افغان در جرگه مشورتی صلح نیز در این دیدار مطرح شد.
از اونا خواستیم که سر از حال با اصناف و اقشار مختلف مهاجر افغان در ایران صحبت بکنن تا اینکه بتانیم در آینده نزدیک با اعلان شرایط عضویت در لوی جرگه و کتگوری های مختلف نمایندگان مهاجر افغان در تهران و در استان های مختلف و هم ولایت های مختلف جمهوری اسلامی ایران را هم داشته باشیم.
و گفته طاهری گام بعدی در تهران برگزاری انتخابات برای نمایندگان مهاجران مقیم ایران است تا بعد جرگه مشورتی صلح راه یابند و خواستها و پیشنهادهایشان را در این جرگه مشورتی ارائه کنند. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت که بر اساس برنامه این شورا بر علاوه نمایندگان مهاجرین افغان در ایران، نمایندگان مهاجرین در پاکستان نیز شامل اعضای جرگه مشورتی صلح خواهند شد. بر اساس ارقام وزارت امور مهاجرین افغانستان در حال حاضر 2.4 میلیون شهروند افغان در ایران و 2.4 میلیون تن دیگر در پاکستان به سر می‌برند. این تصمیم شورای عالی صلح را نهادهای مدنی گام مناسب برای شامل شدن دیدگاه‌های تمامی افغان‌ها در داخل و خارج از افغانستان در مورد صلح می‌دانند. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان به صدای آمریکا گفت که تنوع فکری افغان‌ها در مسئله صلح و داشتن این تنوع در جرگه مشورتی صلح افغانستان را می‌تواند کمک کند.
ما خب فکر میکنم که به هر اندازه که ما بتونیم یک اجماع ملی در برای صلح حمایت بکنیم، به همون اندازه صلح ما میتونه قوی‌تر و بهتر باشه. اما اگر این جرگه صلح به یک تخته خیز انتخاباتی تبدیل شود، میتونه خیلی فاجعه بار باشه و بسیار تاثیرات سو در ارتباط با مسائل با آینده به خصوص حل مسائل سیاسی افغانستان انجام.
عبدالرحیم جامی عضو گروه عدالت انتقالی حضور نمایندگان مهاجرین را در جرگه مشورتی صلح مؤثر خواند، اما گفت که نگرانی ها وجود دارد مبادا حضور و نقش اقشار مختلف افغان ها در این جرگه سمبولیک باشد و خواست های مشروعشان کمتر در نظر گرفته شود. آقای جامی افسود:
این که دولت تصمیم بر این داره که نماینده های مهاجرین نداشته باشه امر نیکی هست، اما بحث اساسی این است که این نماینده ها چگونه با کدام میکانیزم با کدام شرایط انتخاب میشن و حاوی چی پیام میباشن این نماینده ها به لوی جرگه.
شورای عالی صلح افغانستان گفته است که جرگه مشورتی بیش از 2000 عضو خواهد داشت که نمایندگان بر اساس انتخابات در آن راه میابند. رئیس جمهور غنی پیش از این گفته است که به منظور استماع استفاده مؤثر و ارج‌گذاری نهادینه به مشوره ها، نظریات و تحلیل نمایندگان مردم از تمام لایه ها و اقشار جامعه، جستجوی راه حل و تسریع روند مذاکرات، جرگه مشورتی صلح تدبیر می گردد. قرار است که حکومت بر بنیاد تصمیم این جرگه خط مشی صلح را تدوین و برای تطبیق آن تلاش کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید امیدوار است قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده یک توافق صلح با گروه طالبان به دست آید. افغان ها امیدوارند سال 2019 میلادی صلح به ارمغان آورد. مساعی صلح ایالات متحده و ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو از دید افغان های خارج از افغانستان چه تعریفی دارد و آنها به روند صلح و آینده کشورشان چگونه مینگرند؟ نسرین محمود عزیزی در مورد روند صلح و احتمال بازگشت طالبان یک سلسله گفت و شنودهای را با افغانهای بیرون از افغانستان انجام داده و گزارش تهیه کرده که اینک پیشکش می‌گردد.
حال که از آغاز مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با طالبان بیشتر از 6 ماه سپری می شود و وارد مرحله حساس گردیده است، تابش یکی از افغانهای ساکن در ایالت نیویورک ادامه جنگ را یک راه حل نمی پندارد.
من فکر می کنم که راه حل نظامی متاسفانه به دلایلی که همه دوستا و شنونده های شما می فهمند و می دانند متاسفانه برای جنگ افغانستان وجود نداره. پیچیدگی های جنگ تحمیل شده برای افغانستان، مناسبات منطقه‌ای و از همه مهمتر رقابت قدرت های بزرگ جهانی بر سر منابع و بر سر منافعشان در حوزه جغرافیایی ما، امکان ای که یک طرف به صورت مطلق برنده نظامی وضعیت باشه فراهم نشد متاسفانه. من فکر میکنم که آینده افغانستان باید یک آینده
علی حکمت، یک تن از افغانهای مقیم ترکیه که ناظر اوضاع بوده و از مدت 10 سال بدین سو به خاطر مشکلات امنیتی نتوانسته است به کشورش برگردد، وضعیت امنیتی را نگران کننده می داند، به خصوص نادیده گرفتن حقوق مدنی و دستاوردهای زنان.
پناهجویان افغان در داخل ترکیه یا کشورهای دیگه از نزدیک موضوع را تعقیب میکنند. خیلی ها خواهان ایست که افغانستان صلح بیاید و امنیت شود و آنهایی که هنوز هم حاضر به برگشت به افغانستان از افغانستان برگردن، اما خب مشخصا سوء تفاهم های یا دقیقا بدبینی های هم وجود داره، خصوصا در قسمت حقوق زن و حقوق مدنی و بعضی حقوق های اجتماعی دیگری که ممکنه با آمدن طالبان در صحنه سیاسی در افغانستان در نظر گرفته نشود. ممکنه خیلی از جامعه بزرگ از پناهجویان با او شرایط داخل افغانستان برگشته نتانند.
آقای حکمت، در مورد اینکه احتمال برگشت طالبان چه تأثیر بر شرایط زندگی مردم افغانستان به جا خواهد گذاشت، دو دید متفاوت دارد.
و احتمالا اگر توافق صلح با طالبان صورت بگیره، ممکن که اگر مسائل امنیتی دوباره تحت کنترل طالبان قرار بگیره، مشخصا که شرایط بدتر ممکن شود. ولی اگر طالبان با او ایده و او تفکر قبلیشان نباشند و تفکرشان کمی مدنی تر بسازند، خب مشخصا شرایط افغانستان ممکن بهتر تر شود.
اما آقای تابش از نیویورک به این نظر است که در افغانستان بعد از صلح هیچ گروه سیاسی و یا هم هیچ روایت ایدئولوژیکی نباید به تنهایی و به صورت مطلق العنان اختیاردار زمام در افغانستان گردد. او میپرسد ما چگونه میتوانیم امریکایی ها را در مورد صلح و جنگ افغانستان قانع بسازیم؟ ویرا میکند که در مذاکرات صلح ما باید طرف اصلی گفتگوها باشیم، در غیر آن
به حاشیه راندن حکومت مشروع و منتخب افغانستان بر رغم تمام دشواری هایی که داره یک ضربه بسیار محکم برای مشروعیت نظام سیاسی افغانستان میرسانه و متاسفانه با جای حل موزل صلح پیچیدگی های دیگر بر وضعیت تحمیل میکنه.
اصلا خانم هایی که مذاکرات امریکا با طالبان را نشانه خوب بخصوص برای بانوان نمیدانند. این در حالی است که بانو خیریه ابراهیم سرانجام این مذاکرات را نگران کننده میخواند.
فریده ابراهیم هستم، در ایالت نبراسکا زندگی تر 20 سال میشه اینجا زندگی میکنم و به نظر من هیچ نشانه خوب نیست. خداوند پشت پناه خرد و بزرگ افغان ها باشه، مخصوصا خانم ها که لااقل داشتن مکتب میرفتن، تعلیمیات میگرفتن، برای خود وظیفه پیدا میکردن در جامعه.
او می افزاید در حالی که شمار محدودی از نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای افغان در برابر گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در افغانستان می جنگد، اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند، باز هم ما میدان جنگ و بدبختی بین سایر قدرت‌های مثل پاکستان، هند و ایران باقی خواهیم ماند. سید حسین اصغری به خاطر ناآرامی‌ها در افغانستان مدت‌ها قبل از شهر زادگاهش کابل بیرون شده و از 20 سال بدین سو در شهر استاکهلم سویدن به سر می‌برد. او نسبت به توافق صلح خوشبینی‌ها و نگرانی‌های خود را دارد.
اگر چنانچه تعهد نسبت به این باشه که آزادی‌هایی که با وجود آمده در دستاوردهای 18 ساله حفظ شود، احترام به قانون اساسی افغانستان که مهمترین بخش این توافق باید باشه و آزادی هایی که نسبت به آزادی بیان، رسانه های جمعی، ارگانهای خدماتی مخصوصا ارگانهای خدماتی خانمها و آزادیهای زنان در قدم اول باید در نظر گرفته شوند.
اما نگرانی عمده آقای اصغری عدم پابندی طالبان به قانون اساسی افغانستان است و اینکه مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان باید برای مردم افغانستان وضاحت داشته باشد.
اگر قانون اساسی را به رسمیت نشناسند، مطمئنا اونا قوانین خودشان را میخواهند دخیل بکنند. اگر قوانین خودشان را بخواهند دخیل بکنند، مطمئنا همون قوانین سخت و سختگیرانه از اسلام یا تفسیر و برداشت سختگیرانه از اسلام که داشتند، ممکن است که همون به خاطر همین هستم که همه و هم بسیاری که من برایشان صحبت میکنم و نگرانیشان نسبت به صلح همین چیز است. و متاسفانه با درس کنم که جانب مقابل که آمریکایی‌ها و مخصوصا آقای خلیلزاد است، تمام جامعه را به تاریکی نگه داشتن، تاریکی اطلاعاتی.
این در حال است که آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد طی گزارش آن سازمان نیز تأکید کرده بود که نسبت به هر زمان دیگر فرصت دستیابی به یک تفاهم از طریق گفتگو برای پایین بخشیدن و جنگ طولانی در افغانستان وجود دارد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستید. یک نمایشگاه بزرگ به نام فریده کاهلو، هنرمند مکسیکویی، اخیراً در موزیم بروکلین در نیویورک گشایش یافته است. ظاهر می تواند فریبنده باشد. عنوان بزرگترین نمایشگاه ایالات متحده در یک دهه است که به این نقاش برجسته اختصاص داده شده است. نقاشی، لباس و وسایل شخصی این هنرمند همه در موزیم بروکلین در یک نمایشگاه تا اواسط همین ماه برای علاقه‌مندان باز خواهد بود. میخائیل گودکن از صدای امریکا گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی مشنوین.
فریدا کالو، هنرمند مکزیکویی، هنجارهای اجتماعی زمان خود را با تمسخر گرفت. او نماده بود از مود و فیشن و یک کمونیست سرسپرده، در عین حال معلول نیز بود. در نمایشگاه موزیم بروکلین، تصاویر، نقاشی ها، طرح‌ها، لباس‌ها و سایر وسایل شخصی خانه او از مکسیکو سیتی و از شهر ماسوم به کسازول قرار داده شده است. کارلوس اولمیدا، رئیس عمومی موزیم فریدا کالو در کسازول، میگوید
او باید یک فرزند بسیار سختگیر برای والدینش بوده باشد، زیرا به طور شگفت‌آور مستقل بود. او از خانه به تنهایی بازار می رفت و لباسهای بچگانه می پوشید و از مرزهای فرهنگی و اجتماعی عبور می کرد.
کالو از اثر ابتلا به پولیو یا فلج اطفال معلول شد و ای زمانی که 25 سال داشت شروع به نقاشی کرد. پس از یک تصادف موتر برای مدت طولانی در بستر بود. خودش مرکز تجربیات هنریش بود. هنگامی که کالو خود را تصویر می کرد، عمدن روی ابروهای زخیم و تاریکش متمرکز می شد. لیزا سمال، متصدی ارشد موزیم بروکلین، می گوید
ارائه چهره های مختلف از خود بخش مهمی از خودشناسی او بود. امروز ما فکر میکنیم که این بسیار مدرن است.
شهر نیویورک بخش بزرگی از زندگی کالو بود. در سال 1931 وی برای نخستین بار به شهر آمد. کاترین مورس، سرپرست ارشد موزیم بروکلین، گفت
از بسیاری جهات نیویورک را دوست داشت. او به دیدن فیلم علاقه داشت، کینگ کانگ را دوست می داشت، تئاتر و موزیم ها مورد علاقهش بود.
لباس پوشیدن کالو الهام گرفته از سنت های مکزیکویی، غیر معمول و روشن است. او می خواست مردم را متعجب سازد، اما او همچنین می خواست که ناهنجاری های فیزیکی خود را پنهان کند. کاترین مورس، سرپرست موزیم بروکلین، علاوه می کند
تعداد اغلبی او را شکننده یا شکسته می نامند. اما فریده شاید یکی از قوی ترین افرادی است که من می شناسم. توانایی های فیزیکی او محدود است و این یک عنصر مهم نمایشگاه ماست.
زیبایی، سبک و دیدگاه منحصر به فرد جهانی با نواقص و محدودیت های آن کار فریدا کالو را درست مانند خودش شگفت انگیز ساخته است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
انتظار می رود که بیمه صحی در ایالات متحده بار دیگر عمیقاً یک موضوع منقسم در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 کشور باشد. این در حالی است که دموکرات ها خواهان دخیل بودن بیشتر حکومتند. اما جمهوری خواهان از افزایش مالیه و آنچه را که آنان رو آوردن به سوسیالیسم می دانند هشدار می دهند. گزارش صدای آمریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
حمایت علنی از برنامه حفظ صحه حزب دموکرات را کمک کرد. این حزب در سال 2018 اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آورد و باورها به این است که این امر کاندید حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 کمک خواهد کرد. انی شوب از نهاد صحت ما را حمایت کنید می گوید
حفظ صحه یک موضوع برنده برای دموکرات هاست. فکر میکنم به هر شکلی که آنها توجه را به حفظ صحه معطوف دارند به نفعشان است.
جمهوری خواهان انتقادات را رد میکنند که گویا تلاش های محافظه کاران برای قطع سرمایه گذاری حکومت در واقع قطع بیمه صحی برای نیازمندان است. مریدن پولتن از نهاد هریتیج میگوید
هیچ کس حفظ صحه مریض را قطع نمی کند. مهم است که این را وضاحت داد، همچنان چگونگی دستیابی به آن اهمیت دارد.
سناتور برنی سندرز که در سال 2016 نامزدی انتخابات ریاست جمهوری دموکرات ها را باخت، اکنون دوباره خود را به همین تعهد کاندید کرده که با پول ناشی از افزایش مالیه برای شهروندان سالمند حفظ صحه عمومی فراهم نماید. آقای سندرز می گوید
هدف از سیستم حفظ صحه ملی این نیست که کمپانی های بیمه صحی و سطح رهبری آن میلیاردها دلار مفاد کنند.
اما رئیس جمهور ترامپ از برنامه حفظ صحه دموکرات ها انتقاد کرده آن را روش سوسیالیستی می خواند. آقای ترامپ می گوید
هدف از سیستم حفظ صحه ملی این نیست که کمپانی های بیمه صحی و سطح رهبری آن میلیاردها دلار مفاد کنند.
آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی 2016 تعهد کرد که برنامه‌های کمک‌های صحی را قطع نمی‌کند، اما در بودجه امسال پیشنهاد کاهش سرمایه برای آن بیمه‌های صحی را نمود که برای افراد بی‌بضاعت و معلول خدمات صحی عرضه می‌کند.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
سنسو سن بشنوی رای خان که سو سن سرزبان